بسم الله الرحمن الرحیم. شرح منازل السائرین صفحه 222 سطر 10 و مدخل ریاضت فیه عند تلوین فی اوائل تجلیات انوار ذات التی یتخلل و هل استتار. گفتیم که ریاضت 3 درجه دارد: ریاضت عوام، ریاضت خواص و ریاضت خاص الخواص. بعد گفتیم که احوال خاص الخواص یعنی اون حالاتی که نصیب اونها میشه همه موهبتی است، کسبی نیستند. خب اگر این چنینه سوال میشه که پس چرا کسانی که به درجه خاص و خاص میرسند اونام ریاضت دارند؟ یا خوب نگفتم، کسانی که میخوان به درجه خاص الخاص برسن چطور اونها ریاضت میکشند؟ خب اگه موهبتی حساب کنن تا بهشون برسه، چرا ریاضت میکشند تا به اون مقام برسند؟ جواب میدن که ریاضت در اون موهبت دخالت دارد، در دو حالت دخالت دارد: یکی فی اوائل تجلیات انوار ذات، دو خط بعد، دوم و فی اوائل حال البقاء بعد الفنا. ریاضت در این دو حال دخالت دارد و باید انجام بشود تا انسان به درجه خاص و خاص برسد. خب این دو حالت رو توجه کنید. وقتی که انسان شروع میکنه به ریاضت کشیدن و مقداری از راه رو سلوک میکنه و به اون درجه خاصه واصل میشه، ولی هنوز به خاص الخاص نرسیده، به درجه خاصه واصل میشه، انوار ذات بر او تجلی میکنند. یعنی خود ذات یا به تعبیر دیگه نور ذات خودشو به این انسان نشون میده، به قلب این انسان و به بصیرت این انسان خودشو نشون میده. ولی اینطور نیست که دوام پیدا کنه، بلکه مستتر میشه، حالت استتار پیدا میشه، دیگه این قلب اون نور رو نمییابه. باز به عقب اون استتار دو مرتبه تجلی جدید شروع میشه و این باز این انسان با چشم قلبش اون نور ذات رو مشاهده میکنه. بعد از مدتی باز استتار جدید حاصل میشه. به این ترتیب استتار و تجلی تعاقب پیدا میکنن، یعنی هی پشت سر هم میان، تا بالاخره بر اثر ریاضت هایی که این شخص متحمل میشه شهودش دیگه خالص میشه، دیگه استتاری توش نیست، یه سر تجلی نور ذات رو دارد و از این تجلی استفاده میکنه. این چنین شخصی دیگه به حالت فنا رسیده، استتاری دیگه براش نیست، دائما داره ذات رو شهود میکنه و از انوار، از تجلی انوار ذات بهره مند میشه. این روشن شد. پس ریاضت در این مقام دخالت دارد برای اینکه استتارها رو حذف کند، یا به تعبیر ایشون شهود رو مجرد کند، یعنی خالی کند از استتار، دیگه استتاری صورت نگیره. مطلب روشن. دوم این که این انسان به حالت فنا میرسه. بعد از فنا بقا پیدا میکنه. بقا یعنی میاد دو مرتبه تو عالم. این مثل پیغمبره. پیغمبره حالت فنا پیدا میکنه که دیگه فقط توجهشون به خداست. بعد بهشون دستور داده میشه که برگردید بین خلائق و تبلیغ کنید و با خلائق باشید. اونها در حین بقاء بعد الفنا دو مرتبه کسرات رو میبینن، با کسرات سرکار پیدا میکنن، بالاخره باید تبلیغ کنن به اونها. و همین کسرت دیدن براشون میشود جرم، لذا استغفار میکنن. دائما دیدی پیغمبرها استغفار میکنن، استغفارشون از اینه که ما بالاخره داریم کسرت رو میبینیم و از دیدن اون واحد غافلیم. یکی از توجیهاتی که برای استغفار پیغمبرها میشه همینه که اینها در حین تبلیغشون ولو دارن مأموریتشون انجام میدن، تخلفی نمیکنن، ولی اینو برای خودشون و برای شأن خودشون کم میبینن و میگن دائما ما در حال شهود باشیم. همین اندازه که با خلق سر و کار داریم یه مقدار شهودمون تضعیف میشه، همون باعث میشه که ما استغفار کنیم. خب پس کثرت میاد جلوی شهود وحدت رو میگیره. دیگه اینجا استتاری نیست، اینجا شخص داره اون تجلی نور ذات رو علت دوام دریافت میکنه. منتها خب معلومه اگر ما تمام قلبمون رو به این تجلی بدیم یه جور دریافته، اگر قلبمون رو به این تجلی بدیم ولی لابلای کارهامون و در زوایای قلبمون بالاخره ارتباط با بقیه هم داشته باشیم که داریم، اون وقت یه مقداری این شهودی که دائما و مجردن و بدون استتار داره میاد یه مقدار کدر میشه. اون تمرکزی رو که ما بر شهود داشتیم از دست میدیم. پس بازم باید ریاضت بکشیم. تا چی؟ تا قلبمون وسیع بشه. اگر قلب وسیع شد، کثرت که میاد تو قلب ما هیچ شهود وحدت رو کدر نمی کنه، چون وسعت پیدا می کنیم. میشیم مظهر لایشغله شأنون عن شأنه. اگر به کثرات پرداختیم از وحدت غافل نمیشیم، اگر به واحد پرداختیم از کثرات غافل نمیشیم و تبلیغمون رو ترک نمی کنیم. هیچ کدوریتی هم پیش نمیاد. در وقت تبلیغ کردن و به امور خلق رسیدن از خدا هیچ نوع غفلتی پیدا نمی کنیم. غفلت چیه؟ حتی هیچ نوع کدوریتی هم در شهود ما پیش نمیاد. پس باز در مرحله بقاء بعد الفنا ریاضت می کشیم تا به این حد برسیم که قلبمون وسیع بشه و گنجایش حق و خلق و هر دو داشته باشه، که دیگه نه دید خلق مزاحم دید حق بشود، نه دید حق مزاحم دید خلق شود. خب در بعضی پیغمبرا ممکنه که بتونیم بگیم به درجه به این حد از وسعت نرسیده، ولی در پیغمبر خودمون که به این حد وسعت رسیده بودند. اون بزرگوار که نه شهود خلق مزاحم شهود حقش بود، نه بالعکس، نه کثرت بینی او رو از وحدت بینی ما نمیشد، نه عکسش. پس گفتیم که پیغمبرها استغفار میکردن به خاطر این که این خلق بینی گاهی مزاحم حق بینی میشد. در پیغمبر که به اون وسعت قلب رسیده بودن، حق بینی مزاحم خلق بینی نبود، خلق بینی هم مزاحم حق بینی نبود. پس چرا استغفار میکردن؟ حالا اگه اون توجیه در مورد بقیه یا بعضی از پیغمبرها صادق بشه، در مورد پیغمبر ما چطوری صدق میکنیم؟ اینجا توجیه دیگه لازم داریم. حالا ممکنه کسی بگه باز هم استغفار میکنند. درسته که قلبشون وسعت هر دو رو داره و هیچ کدوم مزاحم دیگری نیستند، ولی باز پرداختن به امور خلق ولو بدون مزاحمت با حق، همون را هم اینها برای خودشون کم میدیدن و استغفار میکردن، با اینکه هیچ کدورتی ایجاد نمیکرد. این یه توجیه که حالا شاید خیلی روی این توجیه هم نتونیم استوار بمونیم. یه توجیه دیگه هم کردن که توجیه خوبیه، البته دیگه توجیه عرفانی نیست، توجیهی که به این توجیه زیاد هم اهمیت دادن و واقعا هم مهمه، چرا پیغمبر استغفار میکنند. حتی تعبیر به ذنب هم توی آیات داره، لیغفر لک ذنبک متقدم و متأخر، که بعضی در اینجا ناچار شدن مضافی تقدیر بگیرن، ذنبک رو گفتن یعنی ذنب امتک، ولی گروهی بدون تقدیر مضاف توجیه کردن. توجیهشون اینه که پیغمبر فرمود انا و علیون ابا با هذه الامه، ما پدر امتیم. خب اونا پدر همه ما هستن، پدر معنوی. حالا اگر که بچه‌ای کار خطایی بکنه بعدم به خاطر قفلتی که داره مشغول بازی بشه، کی باید به عذرخواهی بکنه؟ زد مثلا شیشه خونه همسایه رو شکوند، بعدم بی خیال مشغول بازی شد، خب کی میره عذرخواهی میکنه؟ بچه‌ای که اصلا حالیش نیست، به کار خودش داره ادامه میده، سنگ دوم اگه دستش بد میزنه، کی عذرخواهی میکنه؟ پدر میره عذرخواهی میکنه. پس احتیاج به تقدیر امت هم نیست، تو پدر امتی باید استغفار کنی به خاطر کار امت، یعنی وظیفه پدری تو باید انجام بدی، نه خودت گناه کردی، امتت گناه کردن، تو هم پدر اونو هستی، تو باید بیا از من عذرخواهی کن. این جواب رو دادن در ذیل آیه سوره فتح، جواب خوبی هم هست که استغفار پیغمبر، حالا یا به خاطر همونیست که عرض کردیم یا کسی نتونست اون جواب عرفانی رو قبول کنه، این جواب تفسیری جواب خوبیه. بله
گفتم
بحث زمانه،
زمانش برای بوده باباشه، خسارت، پرداخت خسارته، بعد حقوقی فدهی،
یکی شیشه که بچه شیخون، این خسارت داره باید جمعه بشه. نه این مسئله چرا؟ پدره میره عذرخواهی میکنه، حالا چه زمانی باشه چه نباشه، زمان بوده خود بچه هست، زمان به عهده بچه هست، نخیر زمان به عهده پدر نیست. بله زمان به عهده پدر نیست، بچه اگر پدرش داد داد، اگر نه وقتی بزرگ شد خودش باید بده، زمان به گردن پسره هست، به گردن بچه هست. اون پدر اظهار خجالت میکنه، ببینید بله بله. نه خدا ببینید درسته، است همسایه که شیشه خونه شکسته به پدر نمیگه خجالت بکش، در حالی که خدا به پیغمبر گفته استغفار بکن. این اعتراض خوبی چی میکنید که خداوند به پیغمبر گفته استغفار بکن، در حالی که اون همسایه به پدر نمیگه خجالت بکش، ولی میدونید که خدا مربی پیغمبره، همسایه مربی اون پدر نیست. خدا داره به پیغمبر یاد میده که کارای درست چیه انجام بده، ولی همسایه که مربی اون پدر نیست، همسایه حق نداره به پدر بگه خجالت بکش، ولی خدایی که داره پیغمبر رو تربیت میکنه به پیغمبر میگه، میگه این کمال توه که ببینی کسانی در مقابل من اهانت میکنند از من عذرخواهی کن. تازه حالا من یه مطلب دیگه عرض بکنم بد نیست. خدا به پیغمبر میگه که عذرخواهی بکن، ولی طبق روایتی که امام باقر در ذیل آیه هاروت و ماروت نقل میکنن، از امام باقر نقل میشه، اونا به خداوند اعتراض کردن. نه اعتراض کردن، یعنی دیگه نتونستن تحمل کنن، اعتراضی نکردن. ملک اعتراض نمی کنه به خدا. هاروت و ماروت دو ملک بودن طبق اون روایت. البته می دونی که در این باب هاروت و ماروت اقوال فراوانیه. طبق اون روایت ملائکه آمدن گفتن خداوند این بشر رو خلق کردی، داره تو رو معصیت میکنه، به تو اهانت میکنه، حرفتو گوش نمیده، ما ناراحتیم، نمیتونیم تحمل کنیم. خب خدا بهشون نگفت تحمل کنید، عذرخواهی کنید. اونا هی چیز شدن، یعنی حوصله‌مون سر رفته، یه کاری بکن دیگه، اینا رو ورشون دار که انقدر اهانت نکنن. بعد اون وقت خداوند گفت از بین خودتون یه نفر دو نفر انتخاب کنید که من مثلا حالیتون کنه، ولی به تعبیر من. اینا گشتن دو نفر از اون معترضین قبیس، سرکرده معترضین رو به نام هاروت و ماروت پیدا کردن که دیگه بعد داستانش رو بقیهش رو میدونی دیگه، که خداوند به اینها نیروی انسانی داد، بعد فرستادشون پایین، بهشون گفت چهار تا گناه نکنید، بریم تو زمین چهار تا گناه نکنید، زنا نکنید، آدم نکشید، بت نپرستید، شراب نخورید، این چهار تا. از بشر خیلی چیزا خواست، از اینا چهار تا خواست. اینا رفتن با اون جریانی که پیش آمد، شراب خوردن، بت سجده کردن، آدمو کشتن، تمام به خاطر اینکه بتونن با اون زن زیبا زنا کنند. و بعد که برگشتن زنان ندیدن، به این چهارمی نرسیدن، نتونستن انجام. بعد هم برگشتند و خدا همه رو گرفت از پا آبزون کرد، حالا به کجا نمیدینیم، آبزونشون کرد تا قیامت هم آبزون عذابشون کرد. وقت اینجا ملاحظه کنید، این من این روایت رو گاهی نقل میکنم، انسان با خوندن این روایت جری نمیشه، نگاه میکنه ببینه خدا چقدر به انسان لطف میکنه. اونا فقط اعتراض کردن، بعد خدا بهشون نیروی انسانی داد، رفتن معصیت کردن، خب حتما پشیمونم بودن دیگه، خدا توبهشون رو قبول نکرد. چقدر نسبت به ما لطف داره، چه گناهانی میکنیم هنوزم کاری به ما نداریم، تازه اگه توبه میکنیم قیامت هم بهت کار نداره. اینا یه مقدار آدم خجل میکنه در مورد خود این روایت، نه جری کنه. وقت ببینید اونو خدا بلافاصله انتقام گرفت. منظورم ولی این نبود، منظورم اینی که خداوند به پیغمبر میگه استغفار کن برای کارهایی که بشر میکنند. با طبق این توجیهی که عرض میکنم، حالا این توجیهی که شده، اما به اونا نگفت، به اونا نگفت استغفار کنید برای کار بشر. اونا رو امتحان کرد و از امتحان خوب در نمیدن و آبزیمشون کرد، اما داستان کامل نقل نکرده، یعنی مختصر گفتن، چون میدونید دیگه فقط اشاره کرد. پس اشکالی نداره که پیغمبر خداوند بگه که استغفار کن، ولی اون همسایه به پدر نمیگه خجالت
بشه.
حالا اون یه توجیه دیگه است. توجیه. بله. قبلش چیه؟ نه، یه جاهایی به نظرم استغفار هم هست، حالا یادم نیست. بله؟ اون باز یه جوابی دیگه هست. بله. علاوه حالا اینو توجیهاتی که داریم میکنیم دیگه، نمیدونم هر کدوم شد دلتون خواست انتخاب کنید.
بوده شد آدمی کسرت شده اینو مشکل داریم.
توجه تام نمیتونه داشته باشن همیشه اون مردم در ارتباط همیشه.
بله خب حالا این یه جمله معترضی بود عرض کردم ازش بگذاریم دنباله بحث شارح عرض کنم. شارح فرمود که کسانی که قلبشون وسیع میشه و میتونن توجه به خدا بکنن بدون اینکه از خلق غفلت کنند، میتونن توجه به خلق بکنند بدون اینکه از خدا غفلت کنند، اینها نه کثرت دیدنشون مزاحم وحدت دیدنشون هست، نه وحدت دیدنشون مزاحم کثرت دیدنشون هست. خب چطور شهود میکنن که هیچ کدوم مزاحم دیگری نیست؟ راه شهود رو ایشون یاد میده که چطور شهودی است که مزاحمش نیست. میگه اون وقتی که خلوت کرده با خلق نیست مطلق رو شهود میکنه، اون وقتی که با خلق مطلق رو در مقید شهود میکنه. پس هیچ وقت شهود مطلق از او فوت نمیشه، بلکه اون وقتی که در حال خلوته مطلق رو بدون قید شهود میکنه، بدون اینکه در آینه او رو ببیند. اون وقتی که با خلق است مطلق رو در خلق شهود میکنه، یعنی وقتی داره با خلق حرف میزنه درسته ظاهرن داره با خلق حرف میزنه، ولی تو این خلق خالق رو داره میبینه، چون اینها تنزل او هستند، آیت او هستند. و چنان حق رو در خلق میبیند که ذره خلق بودن این خلق تو چشمش نمیاد. مثل کسی که در آینه داره نگاه میکنه عکس تو آینه رو، چنان این عکس جذابه برای او که اصلا توجه به آینه نمیکنه، به طوری که بعد از اینکه از کنار آینه آمد بپرسن ازش که آینه مدور بود یا مربع بود میگه نمیدونه، آینه خوب نشون میداد یا بد نشون میداد نمیدونه، یعنی اصلا حواسش به آینه نبوده. اون عکس جذابیت خاصی داشته، تمام ذهن او حواس او رو به خودش جلب کرده. خب این شخصی که به درجه فنای بعدل به درجه بقای بعدل فنا رسیده و قلبش هم بسر پیدا کرده، این چنین خلاق رو نگاه میکنه. خلاق همه آینه هست، آینه بودنشون هم آینه است و این مهمه، آینه بودنشون هم آینه است. خب آینه آیت بودنشون هم آیته. وقت یه چنین آینه رو داره نگاه میکنه، عکس هم کامل توش افتاده، عکس کامل توش افتاده، عکس هم عکس جمیل مطلقه. خب براش فرصت نمیذاره که آینه رو ببینه، اصلا توجه به خلق نداره، ولو با خلقم سر و کار داره، ولو خلقم داره میبینه، باشم داره حرف میزنه، حتی میشه گفت توجه هم داره، منتها توجه به خلق و ما هو به خلق نداره، بلکه توجه به اون وحدتی که خلق نشون میده داره. پس روشن شد این چنین شخصی بعد از این ریاضت هایی که گفتیم دخالت در کارش دارد میرسد به درجه خاص و خاص. پس ریاضت دخالت کرد، درست این درجه درجه موهبتی است، ولی ریاضت دخالت کرد در این درجه موهبتی، به بیانی که گفته شد دو تا دخالت هم داشت. حالا یه باره توجه کنیم، صفحه 222 هستیم، سطر دهم. و مدخل ریاضت فیه برمیگرده به وهب یا به اون امری که متعلق موهبته. عند تلوین، یعنی اون وقتی که ما کثرت بینیم. تلوین عرض کردم قبلا، چند بار عرض کردم، تلوین یعنی اون وقتی که شخص عارف خلق رو داره میبینه و این خلق حجاب اوست، تمکین اون وقتیست که حق رو میبینه و حق حجاب خلقه. تمکین اون وقتیست که وحدت میبیند کثرت مخفیه. تلوین اون وقتیست که کثرت میبیند وحدت مخفیه. این در تلوین یعنی در وقتی که هنوز به درجه تمکین نرسیده، اون وقتی که تلوین داره، گاهی این نور ذات بر او تجلی می کند، گاهی هم استتار حاصل می شود. عرض کردم به تعاقب، یعنی یه بار تجلیه بعد استتاره، دو مرتبه تجلیه بعد استتاره. تجلی خالص نیست، ریاضت می کشد تا تجلی رو خالص کنه، شهود دائمی به طوری که استتار توش نباشه. در مقابل تلوین تمکینه. صفحه‌شو گفتم 98. در صفحه 98 همین کتاب تمکین و تلوین توضیح داده شد. خب و مدخل ریاضه فیه، در این امر موهبتی دخالت ریاضت عند تلوین، یعنی در وقتی که انسان در حال تلوینه، یعنی کثرت بینه، کثرت دیدنش مزاحم وحدت دیدنشه. در اون هنگام مدخل ریاضت فی اوائل تجلیات انوار ذات است. این فی اوائل خبره، مدخل مبتداست، فی اوائل خبره. عند تلوینم که ظرف و شرط ریاضت رو بیان میکنه، یعنی در این ظرف شخص ریاضت میکشد تا به درجه تمکین برسه. فی اوائل تجلیات انوار ذات، در اون اوائلی که انوار ذات داره تجلی میکنه، چون میدونید اگر انوار ذات تجلیاتش ادامه پیدا کنه دیگه مستمر میشه، اون استتارها وسطش رو فاصله نمیکنه، فاصله نمیندازه، ولی در اوائل این تجلیات استتار حاصل میشه. یعنی تجلیات وقتی که تازه شروع میشه اینطور نیست که به طور دائمی باشه، میاد بعد استتار حاصل میشه، دو مرتبه تجلی بعدی، استتار بعدی و هکذا. پس در اوائل تجلیات این استتار حاصل میشه و انسان احتیاج به ریاضت داره. در اواخر که ادامه پیدا کرد این تجلی، دیگه احتیاج ندارد که برای ادامه تجلی ریاضت بکشه. اون ریاضت برای چیزی دیگه است. عرض کردم برای اینه که اون حالت بقا که پیدا شده و حجاب کثرت که پیش آمده، اون حجاب رو از بین ببره به وسیله وسیع کردن قلب خودش. قلبش رو وسیع کنه تا نه کثرت دیدن مزاحم وحدت دیدن بشه، نه وحدت دیدن مزاحم کثرت دیدن بشه. اون یه ریاضت دیگه است که بعداً باید مطرحش کنیم. ولی این ریاضتی که الان داریم مطرح میکنیم، بعد از این که شهود ذات مجرد شد، یعنی دیگه همراه با استتار نشد، این ریاضت دیگه تموم میشه، چون شخص رو مقصود رسونده. التی صفت تجلیاته. التی یتخلل و حل استتار، تجلیاتی که در خللش استتار میاد، یعنی لابلایش، خلل یعنی در لابلا، در لابلاش استتار میاد، یعنی تجلی میشه، دو مرتبه استتار میشه، بعد تجلی میشه. الان لای دو تا تجلی استتار آمد، دوباره استتار بعدی میاد، بعد تجلی میاد، همینجور میبینید لابلای تجلی استتار ها میاد، تخلل پیدا میکنه، تخلل رو معنا میکنه. فیتعاقب و تفسیر یتخلل هاست، فیتعاقب و تجلی و الاستتار، استتار و تجلی تعاقب میکنن، یعنی یکی پس در پی دیگری میاد. حتی یتجرد شهود ذاتی، تا وقتی شهود ذات برهنه شود، یعنی از استتار برهنه شود، دیگه استتاری لابرای شهود ذاتی نیاد، بلکه شهود ذاتی همچنان ادامه پیدا کنه. خب این تموم شد. و فی اوائل حال البقا، و فی اوائل حال البقا، این عطف بر اون فی اوائل تجلیات خبر دومه. اینطور گفت به مدخل ریاضه فی اوائل تجلیات انوار ذات، یک فی اوائل حال البقای بعد الفنا، این دو در این دو جا ریاضت دخالت داره که ریاضت اول می آید تا شهود رو مجرد کند، یعنی خالص کنه از استتار. تجلی دوم میاد تا قلب وسیع کند. این اشتباه گفتم، ریاضت دوم میاد تا قلب وسیع کند، به طوری که دیگه نه خلق مزاحمه، نه کثرت دیدن مزاحمه وحدت دیدن بشه، نه بالعکس. و فی اوائل حال البقاء بعد الفنا، اوائل حال بقاء بعد الفنا، باز اون وقت کثرت بینی مزاحم وحدت بینی شده در اوائل، ولی در بعدها در ادامه که قلب وسیع میشه، وقت نه کثرت بینی مزاحم وحدت بینی نیست، نه بالعکس، دیگه اون وقت احتیاج به این ریاضت هم دیگه نیست، اون وقت دیگه وقت بهره بردن از ریاضت های سابقه. و در اوائل حال بقا بعد الفنا، حال بقا بعد الفنا رو با عطف تفسیری تفسیر میکنه، واحتجاب الوحدت بالکسره. تا حالا فانی بود، وحدت رو میدید، حالا آمده در بین خلق کسرت رو داره میبینه، پس وحدت محجوب میشه به وسیله کسرت، یعنی در پس پرده کسرت واقع میشه. وقت این شخص با کسرت سر کار داره، وحدت میفته اون پشت و از وحدت غافل میشه. نه قفلت کاملا، هر چه دارم شخصی که به حال بقای بعد الفنا میرسه با ماها فرق میکنه، ما کثرت بینی هستیم که وحدت رو تقریبا میشه گفت نمیبینیم، ولی اون کثرتی رو میبیند که در پشتش وحدت روشنه براش، منتها خب وحدت بینیش خود کدر میشه. حیث لم یبلغ الوصلو، لم یبلغ الوصلو حد الاستقامت و تمکین، زیرا واصل شده به خدا، وصل پیدا کرده، لذا به درجه فنا رسیده. اگر وصل پیدا نمی کرد که فانی نمی شد، به درجه وصل رسیده، به درجه فنا رسیده، اما این وصلش نرسیده به حد استقامت و تمکین. بله واصل هم درست، نه نسخه من واصله، من خوب نخوندم. لم یبلغ الواصل، واصل یعنی همین سالک، سالکی که به مرتبه فنا رسیده و واصل شده، به حد استقامت و تمکین نرسیده، یعنی هنوز کاملا تلوین و کنار نذاشته به تمکین برسه. تمکین از شدم یعنی وحدت بینی، کاملا وحدت بینی. استقامت هم همون تمکین بود که در یک صفحه قبل یا دو صفحه قبل از آیه وستقیم کما امر درش آوردیم، که گفتیم پیغمبر مأمور شده به استقامت، و این استقامت یعنی خودتو به درجه تمکین برسون، که خیلی کار سختی هم هست، که اگر با کسرات هم سر و کار داری دیدن اونها مزاحمتو نشه. حالا این سالکی که ما الان در براش داریم بحث میکنیم هنوز به این درجه نرسیده که تمکین پیدا کرده باشه، استقامت پیدا کرده باشه، لذا ریاضت در کار او هنوز دخالت داره. منتها دیگه این ریاضت با اون ریاضت قبلی فرق میکنه. اون ریاضت قبلی برای این بود که به تجرد شهود ذاتی برسه، که دیگه استتار بره کنار. اینجا برای اینه که مزاحمت رو دفع کنه، یعنی خلق بینی مزاحم حق بینی نشه. فی مقام بقا، یعنی این واصل در مقام بقا به حد استقامت و تمکین نرسیده بود، در مقام فنا رسید به اون حد که فقط داشت حق رو میدید، واحد رو میدید، اما وقتی برگشت تو مرتبه بقا، اونجا که رسید تو مرتبه بقا، هنوز نتونسته به درجه تمکین استقامت برسه، بالاخره دیدن خلق یه ذره مزاحمش هست، باید کاری بکنه که اون یه ذره مزاحمت هم بره. فیحتجبو، این فیحتجبو بیان همون نرسیدن به مقام استقامت و تمکینه. فیحتجبو به وسیله خلق ان الحق، کما کان در مرتبه فنا که بود برعکس بود، وحدت رو میدی، از کثرت غافل بود و محجوب بود. حالا داره کثرت رو میبینه، از وحدت محجوب میشه. ریاضت میکشه تا به حدی برسه که از هیچ کدوم محجوب نشه. با دیدن هر یک نسبت به دیگری در حجاب قرار نگیره، بلکه دیگری رو بتونه ببینه. همونطور که عرض کردم، مشکل مظهر لایشکل و شن و ننشن بشه. کما کان همین آدم یحتجب در مقام فنا، احتجاب پیدا میکرد به دیدن حق، احتجاب پیدا میکرد عن الخلق، خلقو نمیدید. اونجا وحدت میدید، کثرت نمیدید. حالا اینجا که به مرحله بقا آمده، کثرت میبینه، وحدت نمیبینه. ریاضت میکشه تا این دوبینی رو کنار بذاره که هم وحدت میبینه هم کثرت. باید ریاضت بکشد حتی یبلغ انشراح الصدر، تا به جایی برسه که قلبش گشایش پیدا کند، وسعت پیدا کند، به طوری که بتواند هر دو رؤیت رو داشته باشد بدون حجاب. فیسعل حق والخلق زمینش به صدر برمیگرده، صدر انشراح پیدا کند به طوری که گنجایش داشته باشد هم حق رو هم خلق رو، یکی جا رو بر دیگری تنگ نکند. ولم یحتجب احدهما بالآخر، این تفسیر همون فیسعه، یعنی باید برسه به درجه انشراح صدر به طوری که یکی از این دو به وسیله دیگری در حجاب نرود، یعنی نه خلق به خاطر دیدن حق به حجاب برود، نه حق به نه به عکس. بله؟ بله. برای حرف خوبی برد، البته همشونه. بله، اون عرفایی که مراتب نرسیدن گوشی گیری میکنن، ولی انبیا میان در بین خلق، در بین خلق. چرا؟ چون خلق رو مزاحم نمیبینن. ولل وحدتو بالکسره، یعنی این عطف تفسیر رو باز همش داره عطف تفسیر میگیره که مطلب کاملا روشن کنه. ولل وحدتو بالکسره، یعنی وحدت به وسیله کسرت در حجاب نمیرود، ولا بالعکس، یعنی کسرت هم به وسیله دیدن وحدت در حجاب نمیرود. خب چجوری میشه؟ راهشو داره نشون میده، همونی که عرض کردم، همیشه داره اون مطلق رو میبینه، منتها گاهی اون مطلق رو مطلق میبینه، گاهی اون مطلق رو در زمین این مقیدا میبینه. پس دائما داره شهود میکنه، به طوری که هیچ وقت از اون شهود حق غافل نمیشه. اما گاهی اون حق رو به طور مطلق، گاهی هم در زمین مقیدها. پس توجهش تماما به حقه. خلق هم در زمین داره میبینه، منتها توجه تامش به خلق، به حقه. بل یکون الشیء الواحد، مثلا به یه درخت نگاه میکنه، حقا به اعتبار الحقیقه و الهویه، و خلقا به اعتبار تعین و الحاضیه. یک شعر رو داره میبینه، او رو به اعتبار حقیقتش حق میبیند، به اعتبار هویت و حقیقت، چون حقیقت همه اشیا خداست و همه اشیا از اون حقیقت تنزل شدن، رقیقه اون حقیقت هند. اون وقت گاهی این شی رو ملاحظه می کند، به اعتبار حقیقت میشه حق، گاهی به اعتبار تعین ملاحظه می کنی میشه خلق. بل یکون شیء الواحد، حقا به اعتبار حقیقت و هویتش، هر موجودی شما ملاحظه می کنی به اعتبار حقیقتش حق است، اما خلقا به اعتبار تعین و الحاضیه، یعنی مشارون الله خلقه، حاضیت یعنی مشارون الله خلقه، متعین این خلقه، اما حقیقت اون حقه. پس تعبیرم توجه کنید، حق رو با حقیقت آورده، خلق و کرمنه تقدیر و اندازه‌گیریست با تعیون آورده. خلق و میگه تعیون چون خلق و منه اندازه‌گیریه، این معین کردن. حق رو میگه حقیقت. پس این شیء رو که ملاحظه میکنیم به اعتبار حقیقتش میشود حق، به اعتبار تعیون و اندازه‌ای که دارد میشود خلق. وقت این شخص هر شیء رو که نگاه میکنه بالاخره یا حق رو میبینه یا حق تعیون یافته رو میبینه. پس همیشه داره حق رو میبینه، منتها تعیون رو هم غافل نیست، تعیون هم غافل نیست. نه که حالا توجه تام به تعیون داشته باشه، ولی از تعیون غافل نیست. خب روشن شد که انسان که به مقام خاص الخاص میرسد باید مسیری که طی میکند دارای این دو ریاضت باشد. ریاضت اول برای اینکه شهود ذاتی رو خالص کند، ریاضت دوم برای اینکه بین کثرت و وحدت الفت بده، دوتا رو یکی رو مزاحم دیگری نکنه. خب بحث ما در ریاضت تموم شد، هر سه درجه شو بیان کردیم، عامی شو، خاصی شو، خاص الخاصی شو. مقام بعدی مقام سماعه که مقام دهمه. واردش بشم یا نه؟ بس باشید.